بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما عزیزان بیننده، خواهران و برادران ایمانی خودم، خانواده های گرانقدر هر کجای ایران عزیز اسلامی، هر جای این عالم که هستید و شبکه جهانی ولایت رو به ویژه برنامه کانون مهر رو برای دیدن انتخاب کردید. انشالله که کانون خانواده هاتون پر از مهر و محبت باشه و گرم باشه و غم و غصه ای تو خونه های شما نباشه. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه هفتمین امام همام شیعیان آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، به محضر مولای مهربانمون حضرت علی بن موسی رضا و به محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام و به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت عرض تسلیت و تعزیت. انشاءالله وعده همه ما کاظمین حرم حضرت جوادین و اونجا عرض ادب بکنیم، به ویژه اونهایی که این آرزو بر دلشون هست و تا به حال توفیق زیارت عتبات عالیات نصیبشون نشده. امشب هم و امروز هم توفیق داریم در برنامه زنده کانون مهر در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر کرمی باشیم و انشالله از فرمایشات ایشون کمال استفاده و بهره رو ببریم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت امشب.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و احترام و ادب دارم و همچنین خدمت شما و همه عزیزان دلدادگان به اهل بیت پیامبر عزیز تسلیت داریم. انشالله که باب الحوائج همه دعاهای این عزیزان رو انشالله با دعایش به خدای متعال برسونه و انشالله اجابت بشه.
الهیام خیلی متشکرم. همین ابتدای برنامه عرض میکنم که دوستان خوب بیننده، خانواده هایی که دغدغه تربیت فرزندانتون رو دارید، احیانا مسائل و مشکلاتی در خانواده وجود داره، نیازی به کمک دارید، نیازی به مشاوره دارید، شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده کانون مهر تمام قد در اختیار شما هست که سوالات خودتون رو مطرح بکنید، بپرسید از طریق راه ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون در ذهنتون هست، زیرنویس هم شده 3012-03 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی و تلفن ها هم انشالله زیرنویس میشه و میتونید تماس بگیرید. ما یه بحث مقدماتی رو در محضر جناب استاد کرمی خواهیم داشت، بعد انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. جناب استاد، در برنامه های گذشته یکی از مباحثی که خب خیلی خوب و نیاز خانواده ها هست اینه که ما ببینیم خصوصیات و ویژگی های دوران نوجوانی چه ویژگی هایی است، اونها رو بشناسیم، درست عمل بکنیم، به ویژه خصوصیات عاطفی دوره نوجوانی که چند تایش رو مؤلفه‌ای رو در برنامه گذشته فرمودید. فکر می‌کنم یه خلاصه‌ای هم اگر بگید دوستان بیننده که شاید دنبال نکرده باشن مطالب دستشون بیاد تا ادامه هم در خدمتتون
ان شاء الله. خواهشون. بله، عرض شد که دوره نوجوانی یک دوره خاصی است که هر چند افرادی مثل فروید به نام دوره بحران نامگذاری کردن، عرض شد که نباید بگیم بحران، بلکه باید بگیم اون دوره تحولی که درش هست. همیشه تحول که بحران آفرین نیست یا همیشه مشکل آفرین نیست، بلکه اون تحول برای بعضی ها ممکن هست رصد کردنش مشکل باشه. خب ایشون اون اوائل حرفاش بود، بعدها در اثر صحبت هایی که باش شد، استدلال های قویی که در مقابلش قرار گرفت، حرف خودشو پس گرفت. ولی دوره نوجوانی لاجرم بحران نیست، مشکل دار نیست، بلکه به معنای این هستش که تحولات بسیار زیادی اتفاق میفته. خداوند متعال در این سن یک فضایی را بر روی انسان گشوده که بتونه موقعیت خاصی خودش را ایجاد کنه، از جمله این که چه دختر چه پسر تو این سن بالغ شدن، به سن تکلیف شده رسیدن، بلوغ انواع مأموریت ها داره. یک قسمتش بحث این هستش که در بعد دینی بتونه مکلف بشه و مسئولیت‌های شرعی را بر دوش بکشه. این توانمندی در سن قبل نیست، این سن مبارکه، سن خوبی است که داره اتفاق میفته. و بعد عرض کردیم که بایستی یه خصوصیتی باشه، یک میزانی، یه خطکشی باشه ما متناسب با او بسنجیم رفتار فرزندمون رو، شخصیت فرزندمون رو، موقعیت فرزندمون رو، که اونهایی که مشترک هست بین دختر و پسر رو عرض میکنیم تحت عنوان ویژگی یا خصوصیاتشون در پنج جنبه که از عاطفی، عقلانی، اجتماعی، دینی، اینا انشالله یکی پس از دیگری خواهد آمد، مثل دقیقا سنهای قبلی که اینها رو یکی یکی بحث میکردیم. در این سن نوجوانی دیگه سن 12 نمیایم جدا بگیم، 13 جدا بگیم، بین 12 تا آخر 16 سالگی رو مشترک بیان میکنیم، به خاطر اون نوع تحولی که اتفاق میفته. گاهی چه بسا برای یک سن همه اینا در یک سن اتفاق بیفته، لذا این خطکش، این میزان گفته بشه، فرزندمون ببینیم اگر با اینها همراهی داره پس الهی شکر،
درسته،
اگر نداره پس باید سرم بریم سراغ راهکارش.
راهکارش بله.
خب از جمله این که اولین خصوصیت از یا ویژگی از عاطفی دوره نوجوانی گفتیم که اینا اوائل دوره نوجوانی داره حساسیت هایی هستن نسبت به لباسشون، نسبت به چهرهشون، نسبت به صداشون، نسبت به نگاهی که بهشون داریم، نسبت به صداشون میکنیم، حتی نحوه صدا کردن ما هم براشون ممکن حساسیت داشته باشه،
به همه موضوعاتی که مربوط به اونها میشه.
اونا میشه. خب حالا یه وقت هست در سایه اون تربیت سنهای قبلی این حساسیت ها تعادل پیدا کرده که خیلی خوب، اگر نه تعادل پیدا نکرده ما باید مراقب باشیم به این ویژگیشون که اون حالت خاص رو. سوال، آیا میشه جوانی این حساسیت ها رو نداشته باشه؟ میگه اگر نداشته باشه مریضه. پس این بد نیست،
این اگر حساسیت نداشته باشه
واقعا مریضه،
باید دنبال علتش بگردیم.
بله بله، باید علتش بگردیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه ایشون الان بحث رشدش یک عامل میخواد، این حساسیت عاملش اتفاقا، این منفی نیست، ما منفی نگاه نکنیم به این، میگیم عجب اینا چرا حساسیت به این لباس داشت، چرا حساسیت به اون موی سر داشت، چرا حساسیت به این شکل داشت، حتی این نقاشی که خودش کشیده، حتی این درسی که خودش میخونه، حتی این فرض فرمی غذا خوردنی که خودش داره، این معنا و مفهومش این هستش که الان سالمه. اما این حساسیت اگر رفت به سمت منفی گراییش، ما میگیم که حالا این باید اصلاح بشه. چون وقتی اینا این چند موردی که حالا بگیم 10 15 مورد 17 18 مورد تحت عنوان خصوصیات عاطفی میگیم، اینا کنار هم وقتی قرار میگیره یک میزانی به دست ما میده که در حقیقت خود این حساسیت بوده منفی مثبت چه ما میگه کجاست. پس این نکته اول. نکته دوم گفتیم که یا ویژگی دوم، عواطفشون دوچار نوعی سرگردانیه. این همون تحولی است که عرض کردم خدمتتون، سر چهارراهی قرار میگیره. خب الان داره فکر میکنه من اگر بخوام در آینده این شغل داشته باشم چطوری؟ سواله، همین سوال دنبال خودش میکشونش. از این برم میگه که خب اگر بنا باشد که من به این موقعیتم برسم چی؟ اینم دنبال خودش میکشه. حالا کش میکشه بین این که به او بپردازه یا به این بپردازه. ای الان اتفاقا همین که این نوع تحول فکری براش ایجاد شده، پس این به معنیش اینه که نوجوان شده، معناش اینه که رشد کرده، الهی شکر و شکر خدا را کنیم. اما یه مأموریت ما داریم، اینه که این سرگردانی را ببریم به سمت ثباتش، که در حقیقت ثبات دادن به این نوع سرگردانی هنره، نه تذکر دادن نه بیخیال شدن. چون بعضی میگن بیخیال بشین بعدن درست میشه. مثلا میگه که من الان به دخترم نمیگم چادر بپوش، او خودش بهش میرسه. نه، ممکن نیست. الان او اگر فرض کنین تو این سن میگه که من دوست دارم روسریم سرم نباشه، برم تو کوچه ببینم چه خبره، این در حقیقت اون حساسیت هایی که چرا ما میگیم داشته باش رو اگر زیربنای فکری ایجاد نشده باشه براش مطرحه. از این طرف سرگردانه، واقعا این پدر مادر درست میگن یا اون بچه‌ای که تو کوچه هم حالتی دارن درست میگن. از این سرگردانی معنا به مفهومش اینه که در حقیقت یه بحثی تو فلسفه هم هست، میگه مقدمه به اصطلاح دانستن شکه. ما نمیگیم اونه، ولی میخوام اینو بگیم که مقدمه دانستنشه، این مقدمه پیش کشیدن یک مسئله و تعقل و تفکر و به دست آوردن و پرسش کردنه. اینم مطالبی رو عرض کردیم. سومیش اینه که هیجان اونها ممتازه. اینجا دیگه بحثمون یه مقداری موند که از این به بعد توضیح بدهیم. یعنی چی ممتازه؟ مثال زدیم، گفتیم لحظه بسیار مغروره، از خود راضیه، بیدرنگ تغییر به اصطلاح وزن میده، حالت فروتنی پیدا میکنه. عرض کردیم اینجا نباید اشتباه بکنیم بگیم این بچه خدای ناکرده دچار نوعی انحراف شده. خیر، این معناش اینه که یه قدرت داره، میخواد این قدرتش رو به رخ بکشه، میخواد باورش بیاد که بین اون قدرت رو داره، از اون باور خودش میخواد استفاده بکنه. خب اینجا داره ورود پیدا میکنه. اگر ما در مقابل این حالت خودراضی بودنش که ابتداعا هست، یه حالت غروری که پیدا کرده از این توانمندی که داره، درست عمل کنیم، اون تواضعه بلافاصله به شکل صحیحش اتفاق میفته و دیگه ادامه داره.
درست.
اما اگر نه، اون غرورش رو بیایم تایید بکنیم بدون اون مطالب دیگرش، اون غرور معلوم نیست برگرده به این حالت فروتنی دوباره، بر نگرده به خود غرورش. مثال میزنم، بچه ها در این سن به دلیل اون امید، انرژی و ابتکار که ستایی که کنار هم هست، معمولا ابتکار به خرج میدن، یه توانمندی هایی تا یه چیزی حالا پیدا میشه، مثلا با پاش میتونه این توپ رو خیلی راحت بچرخونه، مثلا زمین نیفته. خب تا حالا نمیتونست، الان میتونه. اگر ما بیاییم بگیم دائم روی خود اون شخصیتش بریم و تعریف کنیم، تمجید کنیم به عنوان مادر، به عنوان پدر، پیش این یکی، پیش اون یکی، این باورش اومده الان موفقه. خب این که اینجا باورش اومده موفقه، یه غرور ابتدایی براش به وجود اومده که اینجا لازمه. این غرور منفی نیست، ولی این تعریف یه مقدار گام اوورتر بذاره، به تعبیری به خودش مراجعه کردیم، فقط خودش آفرین گفتیم، خودش رو تعریف کردیم، اینجا راه رو گم کردیم، مسیر رو اشتباه کردیم، ایشون فروتنی آموختن رو دیگه به در کنارش نیست، ایشون اون فاز بعدیش که تواضع هستش که اتفاق بیفته دیگه نمیتونه اتفاق بیفته، لذا اگرم اتفاق بیفته تو مسیری میره که از ما چیزی بخواد.
درست.
یعنی تایید بعدی خودش، این خطرناکه. راهکار چی بود؟ راهکارش موند، چون تلفن اومد راهکار بود. راهکار اینه، میگن آقا در هیچ مقطعی از سنی، خصوصا این سن دوران جوانی، خود شخص رو تایید نکنید. خود شخص رو تایید نکنید،
یا حتی اگر کار بدی هم انجام داد، شخصیتش رو زیر سوال نبرید، عملش رو، کار بدش رو.
دقیقاً، یعنی عکس این که به اصطلاح اونم بده، یعنی باز هم نگیم که او بچه بدیه، میگیم او یه کارش بده. اینجا همینه، میگیم این مثلا نقاشی خوبی میکشه، ریاضیش هم انشالله خوب خواهد بود، این در احوال پرسی خوبه، در این که وارد بحث و گفتگوام بشه یه ضعف داره، هیچ اشکالی نداره این را حتی بگیم که این ضعفش رو هم. چرا؟ چون او بایستی که اون فروتنی رو داشته باشه که بشیند و بپرسد، اون باورش بیاد که نیاز دارد و بپرسد یا نیاز دارد و بشنود، وگرنه احساس میکنه، چون ما کلی تاییدش کردیم، احساس میکنه همه چی میدونه. اصطلاحا بهش میگن اشباع کاذب.
درست.
چرا؟ به خاطر این که تو فضای مجازی میره قطعه قطعه، انگار که داره یک پازلی رو تکمیل میکنه، یه چیزی رو آورده والا که این نیست، قطعه قطعه یه چیزایی رو گرفته و تو مدارس هم احیانا چیزایی بهش گفتن، احیانا تلویزیون و صدا و سیما چیزایی رو گرفته، باورش اومده بلده و این خطرناک میشه. لذا اون تواضع و فروتنی که میگیم بر نمیگرده به حالت عادیش. پس این نکته اول که حتما اگر بنا هستش تأیید بکنیم اون حالت غرور آفرینه، مثلا تو بحث ورزشه، تو بحث ادبیاته، تو بحث کلن درس، یا نه تو بحث روابط اجتماعی، تو بحث مسائل دینیه، حتی قرآن بالاتر از این نداریم. آقا ایشون قرائت قرآنش خوبه،
درست،
اما فهم و درکش تو مسائل مفاهیم که خوب نیست. چرا ما اینقدر ایشون رو تعریف و تمجید بکنیم که باورش بیاد که الان یک آدم فرهیخته ممتازی شده؟ بعد چون از قیم هیجان اونها ممتازه اینجاست، احساس بکنه هیجان، با هیجان ممتازش فکر کنه الان ممتاز شده، بعد تو بحث های دیگه هیچ توجهی نکنه، وقتی رسید به این سن دیگه چه بسا قرائت قرآن رو بذاره کنار.
در واقع تعادل داشته باشین،
تعادل داشته باشین تو این قسمت. راه تعادلش هم همینه، هر کاری رو انجام میده میگیم این کارش خوبه یا اون کارش بده، دقیقا دست بزنیم رو اون قسمت. آخرین نکته که تو این قسمت عرض کنیم اینه که هیجانشون ممتازه از این بابته که اینها تو بحث فعالیت‌های اجتماعیشون بیش از فعالیت‌های دیگه حساس میشن، که البته تو بحث هیجان‌های اجتماعی انشاءالله خواهیم گفت که اینها چه باید کنند. فقط اینجا خلاصه عرض بکنم که اینا تو بحث اجتماعی براشون بسیار مهمه هیجان‌هاشون پذیرفته بشه. خب وقتی که این طوریه، پس ما ناچاریم برگردیم همون حرف اولمون که بچه ها تو این سن نیاز به همراهی دارن، اما همراهیشون حتما بایستی که محدوده داشته باشه. به تعبیری اینطوری نیست که چک سفید براشون امضا بکنیم، باید بگیم که محدوده، مشخصه،
تاریخ داره، قیمت داره، نرخ مشخصه،
کاملا مشخصه. این وقتی مشخص شد، مثل همون مثالی که زدیم، شما قرائت قرآنتون خوبه اما برداشتتون که هنوز بهش نرسید و یک کلاس بری، شما نماز قرائتش خوبه اما تو بحث ارزم بزرگ شما ارکانش رعایت بکنی، نه اشکال داری. شما فرض فرمایید تو بحث اخلاق فلانتون خوبه اما تو بحث اخلاق اجتماعیتون ضعف داری.
استاد یعنی منظورتونه که اون بخشش هم بگیم، یعنی اون قسمت خوبه رو بگیم، اون ور که ضعف داره بگیم.
بگیم، چون اگر نگیم عرض کردیم او حالت هیجان رو ممتاز میدونه در همه چی، به اون موقع خیال میکنه تحقیرش میکنیم اگر بهش تذکر بدیم، خیال میکنه کوچک شمردیمش، خیال میکنه درکش نمیکنیم و نهایتا هم یه مقدار اضافه بشه میگه رو اعصابم راه میرم. اما چهارمیش که بحث امروزمون میشه، چهارم ویژگی اینا این هستش که تنوع خوی و خصلتشون با یه وضوح هرچه تمامتری آشکار میشه تو این سن. یعنی این باید ما دقت بکنیم، به تعبیری گویا دیدبانی بکنیم، بنشینیم و شناسایی بکنیم اون خصلت‌های متعددی که تو وجودش هست. خب اگر کسی زرنگی کنه اینها را یادداشت کنه برای خودش دیگه چه بهتر. مثلا این خصلت فرض فرمایید که خرج کردنش تو بحث پولی که بهش داده شده، وان پول تو جیبی بعضیا رسم دارن، یا حالا میگه بعضی رسم دارن، خوب اینجا عرض بکنم یه واقعیتی است، ما گاهی بر اساس سلیقه بعضی مطالب پیش میریم. چرا؟ چون نه آیش رو برامون اومده گفته شده نه روایتش، بحث سیره است. باید ببینیم از سیره هم که پیدا نکردیم فرض فرمایید، وانیم چه کار میکنیم؟ خودمون سلیقه عمل میکنیم، میگیم بچه میخواه بره مدرسه چه کار کنیم؟ میگه من روزی 10 تومن تو جیبش میذارم. خب از کجا من روزی 10 تومن خوبه؟ سوال منه مثلا. به عنوان یه برادرش از کجا معلوم؟ از کجا معلوم 5 تومن خوب نباشه؟
اصلش از کجا دونیم خوبه؟
اصلش از کجا دونیم خوبه؟ اینو بر اساس چی داریم میگیم؟ آیا آیه روایت داریم؟ اگه نداریم، مثلا فرض میکنیم بله، نداریم، بایستی یه رایی باشه؟ هست؟ اگه هست مال کیه؟ از کجا اومده؟ پیداش کردیم؟ مستند. اگه نیست خب بریم دنبال، پیدا نکردیم بپرسیم دیگه، ما پیدا نکردیم. هست؟ من خدمت این بزرگوار عرض بکنم واقعا چیزی به عنوان این که ما پول تو جیبی بدیم یه بحث تربیتیه بسیار خطرناکیست، بسیار خطرناک.
بالا با این موضوع که بچه مثلا یه پولی داشته باشه تو مدرسه بخواد یه خوراکی بخره چی؟
اصلاً بحث همینجا هست. یعنی میخوام بگم ما تو مدرسه میره مثلا همین مدرسه بگیم میره، فرض کنید اگه بچه‌تون فرض کنید بچه مدرسه ای نبود، مدرسه نمیرفت، چی کار میکردید؟ شما به عنوان چی بهش میدادید؟ مثلا میگفتید که سر مغازه رفته، مثلا شاگرد مغازه است، میخوایم اونجا چیزی بخره، یا مثلا کشاورزه، بستر اینه دیگه بله. فصلی است، بچه ها مدرسه نمیرن، تابستونه، مثل سابق که مثلا خیلی بود، الان کمتر شده البته، که بچه میره با خانوادهش مزرعه کمک بکنه، تو باغ رفته فرض کنید انگورا رو بچینه کمک کنه، مثلا سیب رو، هر چی، فصل تابستونه، زردالو چی هست، از این مرکبات، هر چیز، حالا مرکبات اون موقع نیست، سردرختیه رفته روانه کنه. خب اون موقع شما به عنوان چی بهش میدید؟ به عنوان اینکه بره مثلا یه چیزی بخره، که این نیست که قاعدتا. من عرضم اینجاست بچه اگر بخوایم فرض فرمایش محتاج رفیقش نباشه، یه چیزی در اختیارش باشه، به عنوان اینکه هر چند گاهی پولی در اختیارش باشه مثلا، و از این طرف اون خصلت بحث خوی و خصلته، اون خصلت فرض فرمایید مهمانداریش، اون خصلت فرض فرمایید که همراهی با دوستش، اون خصلت فرض فرمایید دستگیری افراد به اون در جاهای خاص، کمکی که اصطلاحش میگیم، اون خصلت فرض فرمایید اینا از یه طرف، از یه طرف اون خصلت اقتصاد به تعبیری مراقبت کردن، درست هزینه کردن، درست خرچی، چون پول داره بنا نیست هرچی بخره اینو یاد بگیره. این خصلت داره تمرین میکنه که داره به سن ازدواج که میرسه، به سن ارزم بزر شما مدیریت خونه که میرسه، چه دختر چه پسر، اونجا بتونه خوب هزینه بکنه، افراد تفریط نباشه. و از سر اینه که شما بزرگوار از کجا آوردید؟ واقعا وقتی از میپرسیم از خیلیا میگه خب دیدیم مثلا فرض کنیم بابامون اینطوری میکرد، یا مثلا مادرم این، یا فرض کنیم همسایه‌مون این کار میکنه، دوستمون این کار میکرده. اونایی که مثلا بچه اولشون بوده میگه از کجا آوردینو، میگه همینه گه. یا میگه پدر مادرم به من اینطوری میگفتن، یا میگه دوستم اینطوری میکنه،
یا میگن همه انجام میدن دیگه.
این کار درستی نیست. واقعش هر آنچه که دیگران انجام میدن ما هم انجام بدیم در فضای اینطوری نداریم. ما شب شهادت باب الحوایج است، از اون بزرگوار در خونش بریم. جالبه سوال کردن یا ابن رسول الله شما فرزندتون با اینکه سنش کمه خیلی عالم است، شما چی کردید؟ چون میدونید که حضرت معصوم سلام الله علیها وقتی افرادی که از جاهای مختلف میومدن سوالی داشتن حضرت و حضرت در زندان بودن، دیگران نبودن پاسخ بودن، ایشون پاسخ میدادن، چه بحثای فقهی بوده چه بحثای تفسیری بوده. بالا اینکه حضرت فاطمه معصومه که الان میگیم معصومه، خب معصوم نبود، تال تل و معصومه که میگیم معصومه، حضرت خب بگیم علمی که خداوند به عنوان معصوم بهش داده باشم که نبود، یک درس بزرگی به جهان بشریت اینجا داده این خاندان، تو این قسمت اتفاق افتاده. حضرت خیلی جواب زیبایی داره اینجا، فرمود ما به وظیفمون در تربیت فرزندمون عمل کردیم، کار دیگه نکردیم. ارشد یعنی رسول الله چطور؟ فرمود ما پیشی نگرفتیم بر رسول الله و اهل بیتش و عقب هم نموندیم از اونها. هر آنچه که اونها انجام دادن، هر آنچه که جدم انجام داده یا اجدادمون انجام دادن ما انجام دادیم، یا آنچه که قرآن فرموده. ببین این خیلی نکته توشه، یعنی ما به میزانها، سوره الرحمن یادمون نره، میزان وضع المیزانی که اونجا آورده برای اینه، ما قانون داریم، قاعده داریم، میزان ایناست. یعنی واقعا هر که هر کی نیست تو بحث تربیت فرزند، دلم میخواد اینطوری و کی دلش میخواد، میگه این درست نیست. کل هستی میزان داره، کل هستی نظم داره. یکی بعد عرض کردن که پس اگر اینطوریه در دعامونم، این که باب الحوایج شهرت پیدا کرده اینه، فرمود شما یه چیزی بخواه تا من دعا کنم. عرض کرد که من مریضی دارم، دعا بفرمایید به سلامت. ایشون دعا کردن و برگشتن دیدن همون مریض شفا پیدا کرده. برگشت عرض کرد آقا درست شد، غیر از اینه. بعد این جواب را بهش داره، تکمیل تو این قسمت خیلی جالبه، مفصله، خلاصش اینه. فرمودن که این قطعه شو، یه قسمت شو مضمونه به این قسمته، حالا من شاید کلماتش یه وقت جابجا نکنم، مضمونش اینه که فرمود شما اگر در تعلیم و تربیت فرزندتون اون چی که قاعده و قانونه، اون چی که مورد رضای خدا هست در سیره پیامبر و اهل بیتش اومد اجرا کنی، فرزندتون همین میشه. خیلی جالب، فرزندتون همین میشه. ببین بحث سر اینه، یه واقعیته، ما یه مجموعه خصلت هایی هست، مثل فرض کنیم بخشنده بودن، مثل فرض فرمایید خوش اخلاق بودن، مثل فرض فرمایید تبسم داشتن، اینا مثبتاش دارم میگه، ما مثل فرض فرمایید که همراهی کردن، تواضع داشتن، اراده داشتن، همت داشتن، که اصطلاحا میگیم حالا زرنگی، زرنگی این نیست، زرنگی فوق این هاست. یعنی کسی که فرض کنیم 5 صبح پا میشه، فرض نمازش میخونه، فرض فرمای دعاش میکنه، بعد مثلا دانش آموزه درسش میخونه، او یکی کاری یه کارشو میکنه، این زرنگ نیست، این همت داره. زرنگ فوق این هاست. زرنگ معناش این هستش که انسان از نظر اندیشه اونقدر بالا میره که ورای اینها را تشخیص میده در کلام رسول الله است. فرمود اگر او زرنگ بود دعا میکرد که خدایا ما را با پیامبر و اهلش محشور کن. تو دعاش چیزای بزرگتر میخواست. پس اینو ببینیم. پس خوی و خصلت
جمع بکنیم که بله. به سارا برسیم.
تنوع خوی و خصلت که میگیم با وضوع هرچی تمام‌تر در این قسمت آشکار میشه. عرض کردیم بهتر اینکه کسی یادداشت کنه. مثلا 20 تا خوی و خصلت مثبت داره. ممکنه 5 تا از اینا هم منفی بشه. مثلا یه خصلتی که داره تو این سن خدای ناکرده دروغ میگه. من همینطوری عرض نکردم این کلمه را، با حساسیت دارم عرض میکنم. تو این سن به خاطر اون خوی و خصلت و اون هیجانی که عرض کردیم حالت ممتاز داره، میخواد مقبولیت، محبوبیت و موفقیت یک جا اتفاق بیفته. ها این سه تا کلمه میخواد اتفاق بیفته، روی به یه چیزی میاره که تشخیص نمیده تو این سن اینطوریه که دروغ هست یا نیست، اما شبیه به دروغه. بعد روی به دروغگویی میاره. لذا برای این قسمت این خوی را یا این خصلت دروغگویی را اگر دیدیم بلافاصله باید به در صدد رفعش بیایم که انشالله جلسه بعد هست.
انشالله. خیلی عالی، خیلی استفاده کردیم. انشالله خانواده عزیز هم به نکات توجه بکنن. دوران نوجوانی دوران حساسی است، هم برای آقا پسرها هم برای دختر خانمها. همونطور که جناب استاد کرمی هم تو برنامه گذشته فرمودن، بین سن 12 تا 16 سالگی دوران نوجوانی است که باید حواسمون به این بچه ها باشه. خب همونطور که عرض کردم ابتدای برنامه، ما منتظر سوال های شما هستیم در زمینه مباحث خانواده، تربیت کودک، تربیت نوجوان، تربیت خانوادگی. اگر نکته مطلبی، سوالی، شبهه‌ای، خلاصه مشاوره، کمک می‌خواید، بسم الله از راه ارتباطی که برای شما فراهم هست میتونید هم پیام بدید، هم میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید. انشالله با افتخار در خدمت شما هستیم. امشب هم شب شهادت غریبانه و مظلومانه حضرت باب الحوائج الالله موسی بن جعفر سلام الله علیه هست که عرضه می داریم: ای وجودت مطلع الانوار، یا موسی بن جعفر ای جلالت برتر از گفتار، یا موسی بن جعفر درد مندم مستمندم، بی پناهم روسیاهم، هر که هستم با تو دارم کار، یا موسی بن جعفر.
زندان رواق روشنی شد خرق نورت، دیوارها نمناکت شمع حضورت، احسیدها مستند هنگام عبورت، زنجیر تسبیحی به دستان صبورت، بند زلف دل پذیرت، موسای دست بندی و هارون ها عزیرت.
ای هفت دریا خیره در پهنای صبرت، هفت آسمان یک برکه در دریای صبرت، ای هفت شهر عشق در معنای صبرت، زانو زدند ایوب ها در پای صبرت، زنگینی شلاق و آن بازو خدا، یا زنجیر بر آن قامت دلجو خدا، خدایا خون و شکست طاق آن ابرو، با می کند بر روی ما گنبدها را. بابل هوائج شد بگیرد دستها را.
انشالله که حضرت بابل هوائج، حضرت موسی بن جعفر، امام کاظم قریب و شهید ما دست همتون رو بگیره و هرچی حاجت دارید به برکت این آقا حاجت روا بشید. ما پاسخگوی سوالات شما هستیم از این لحظه تا پایان برنامه در خصوص مباحث خانوادگی و تربیت کودکان و جوان. اگر سوال دارید لطفا برای ما ارسال بکنید. آقای خانم عطایی از شیراز، جناب استاد کرمی، برای ما سوال فرستادن. گفتن فرزند پسری دارم 4 ساله است. بیش از 4 یا 5 ماه که شبها وقتی میخوابه با گریه از خواب بیدار میشه و تا صبح کارش شده گریه و بیتابی. شبها اصلا خواب نداره، روز در واقع میخوابه. لطفا کمک کنید، راهنمایی کنید چیکار کنم.
سنش چقدر فرمون؟
گفتن 4 ساله.
4. خب قاعدتا نباید توی این سن این اتفاق بیفته. اگر فرض فرمایید که 1 سال و 4 ماه تا 1 سال و 7-8 ماهش این اتفاق بیفته، میگفتیم طبیعیه، به خاطر یک نوع تحولی است که در روده کوچک براشون اتفاق میفته. بچه‌ها اگر اینطور شد نترسین، وحشت نکنین. بله بله، تو اون سن اینطوریه. نه ناراحت بشیم نه نگران باشیم، بچه داره یک تحولی داره ایجاد میکنه. البته جالبم اینجاست، یه درصد زیادیشون هم یه گریه کوچولو میکنه بعد میخوابه دوباره، ولی بعضیشون ممکنه نخوابن تا 6 و 7 صبح. 6 و 7 صبح میخوابن تا نزدیکای شاید 5 ساعت 6 ساعت بعدش خواب میرن تو روز. چرا اون موقع اتفاق میفته؟ دلیلش این هستش که تو اون موقعیت که اتفاق میفته، تغییر و تحولاتی که در نورون خورشید و بحث تتمه بحث نور ماه اتفاق میفته، مسائل اتفاق میفته، در حقیقت بحث جاذبه و دافعه زمین با جسم ما هست، او تو اون سنه. اما تو بحث سن 4 سالگی نه، نباید این اتفاق بیفته. پس چون حالا ما به صورت پیامکی گرفتیم، سوال نمیتونه ازش بپرسیم، نوع احتمالاتی هست من باید عرض بکنم.
بله.
خب چند تا احتمال برای اینها ذکر شده، باید اونا خودشون بررسی بکنن. الان یک، اگر این بچه ای باشد که در حقیقت شبها وقتی که میخواد بخوابه، در حین خوابیدن حالت دمر اتفاق میفته که حالا یا مثلا نقاشی میکشه یا هر کاری بس و بازی داره، حالت دمر رو داره ولی پاهاش رو جمع میکنه رو به بالا، این احتمال دارد که از اون نوع بچه ها باشه که همچو حالتی آرام خوابش میگیره. اگر اینه، به معنی که خوابش برد برش گردونن یا به سمت راست یا به صورت کاملا پشت بخوابه. این یک. پس علت مشخص، درمان هم مشخص. ممکنه این نباشه، احتمال دوم باشه. احتمال دوم اینه که ایشون از جمله بچه ایست که در طول روز با بچه ها خوب نمیتونه بازی بکنه و احیاناً یا اینکه همبازی نداره. دو حالتش مثل همه، همبازی نداشته باشه که نمیتونه تخلیه بکنه انرژی خودش رو، چون سن 4 سالگی قبلا عرض کرده بودیم سن 3 سالگی به 4 سالگی دوره ارتقاست، دوره به اصطلاح 7 سالگی ارتقاست، 9 سالگی ارتقاست، 11 سالگی که الان داریم بحث میکنیم به 12 میرسه ارتقاست، آخر 16 سالگی ارتقاست، آخر 25 سالگی ارتقاست، آخر 32 سالگی ارتقاست. تو این سنها ارتقا که داره اتفاق میفته، حالاته خاصی هم اتفاق میفته برای روحیه آدم، برای جسم آدم. خب این بچه الان در دوره ارتقاست، بچه که نیست که باش بازی بکنه، چه کار میشه؟ معمولا باید خودمشغولی داشته باشه. تو بحث خودمشغولی نمیتونه راضی نگه داره خودشه و تخلیه بکنه خودش رو، متاسفانه از نظر روحی دچار نوعی کوب، اصطلاحا بهش میگن کوب. من برای اینکه کوب متوجه بکنم دوستان رو عرض میکنم، اگر این ساعتهایی که کوکی هستن داشته باشن، این ساعت رو یه دفعه کوکش بکنه، یعنی یه دفعه بپیچونه، حالت یکی یکی نه، یه بار بچرخونه بعد نگرش بداره، این ساعت کارکردش تمام میشه، به تعبیر میگن خوابیده ساعت، زنگ هم نخواهد زد بعدش. اما اگر نه بخوانی حالت داشته باشن و آروم بگیره، بله
یک دور
اون حالت براش پیش نمیاد. اصطلاح کوبی که اینه میگن، این حالت آرام یعنی حالت اون حالتی که هیجانش رو یه دفعه اومده نمیتونه بروز زورم بده، یه همچه حالتی براش ایجاد میشه. پس یا اینه یا این که نه با بچه های دیگه خوب نمیتونه بازی بکنه، حالت اون خشم رو نگه داشته کوب کرده، یا اون حالت ترس رو نگه داشته، یا ترس یا خشم. راه چیه؟ اگر بچه ایست که هم بازی نداره، ناچارن ما باید یه مدت کوتاهی ولو شده یه 2 ساعت در روز با بچه هایی بگذاریم که همسن و همجنس خودش، تأکید میکنیم همسن و همجنس، که راحتر بتونه عاطفش رو خرج بکنه، چون دوره انتقاله قطعا این سن همسن و همجنس براش مهمه، همراه با این کار بکنه. یک هفته اگر ما این کار رو با این بچه همراهش بکنیم، حالت عادی برد میکنه، همچی چیز دیگه نداره، شب واقعا دقیق میخوابه، صبح هم دقیق بیدار میشه. البته بعدا صبح ها ممکن هستش که حدود 5:30-6 بیدار بشه، نگید دیگه خواب نداره، نه اون حالت رو داره، دوباره بر میگرده، یه چند وقتی که بگذاری 2-3 هفته بگذاره، او دیگه تا 7 و 8 صبح هم ممکنه بخوابه. خب این برای این که به اصطلاح اگر هم بازی نداره. اما اگه هم بازی داره، یه نفر لازم داره با اینا بازی کنه تا این بازیش بدند، نه از یک طرف کم بیاره که بترسه، نه از اون ور که حالتهایی داره که دیگران خوب میتونن میدانداری بکنن به خشم بیاد. لذا همراهی کردن مثل یه مربیه، همراهی کردن در بازی که تقسیم این عواطف بینشون بیفته، هم احساس پیروزی بکنه، هم احساس دوستی بکنه بینشون، این اگر در روزی که 2 ساعتی هم چال اتفاقی بیفته تو 1 هفته کفایت میکنه. ممکنه اینم نباشه، آخری باشه، این سومی حاله.
خلاصه تر بفهمید، تا تلفن داریم.
سومیش این هستش که اینها اگر این دوتای اولی نبود، به ترتیبم گفتم پیش بله. برن، اگر این نباشه سومی هستش که اینه که مادرش خیلی بهش توجه داره، مادر خیلی بهش توجه داره، این چجور؟ دائم تحت نظره، دائم هم میگه این کار کن این کار نکن، نه ما دورادور بپاییمش ولی نباید او بفهمه. خیلی راحت، نیازی نیست ما در راجب هر چیزی بخوایم، مثلا طرز غذا خوردنش، طرز فرض فرمی بازی کردنش، خب وسیله هست دیگه، بازیه، ممکنه بشکنه، ممکنه نه به هم بریزه. مخصوصا اگر دختر خانم هستش و خیلی میریزه، اینه باید دفت بیشتر دقت کنی، عرض امینه، اگر چون خیلی میریزه، اگر پسر خیلی نمیریزه ولی میشکنه، بازم هیچ ضرورتی نداره که ما حساس بشیم، خیلی راحت بود، یعنی مشکل خاصی نیست، راحت میشه برطرفش کرد.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که این خانواده محترم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن. آقای امیدی از کاشان، پشت خط ارتباطی برنامه زنده کانون. خانم امیدی بعد. سرکار خانم امیدی از کاشان. خانم امیدی سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
ممنون از برنامه خوبتون. سال جدیدم تبریک میگم.
خواهش میکنم، ممنونم، بفرمایید.
سلامت باشید. یه دختری دارم 8 سال و 8 ماهشه، چند تا مسئله داره. خواستم آقای دکتر راهنمایی کنن.
بله.
اول که خیلی لجبازی میکنه، در مقابل لجبازیش میخوام ببینم گوش به حرف بدم یا نه. مثلا میگه من باید این لباس رو بپوشم، چند تا لباسم براش مثلا جلوش انتخاب میذارم، ولی بازم حرف خودش رو میزنه. نمیدونم اینجوری گوش بدم یا نه.
خب
آقا دکتر کمکم بکنن. یکی هم که یه اخلاق بد دیگه‌ای هم که داره، سر من خیلی، من که مامانشم، خیلی داد میزنه و حالت ترکمانه صحبت میکنه و به قول معروف بی احترامی هم چاشنیش میکنه. حالا میخوام ببینم چجوری باش رفتار کنم، از هر روشی اومدم جلو باش، تنبیه، مهربونی، تشویق، میخوام یه کاری بکنم واقعا این عادت رفتاریش نشه تا به قول معروف 14-15 سالش بشه همین روش رو منش ادامه بده.
خب
بعد یه رفتار دیگه‌ای هم که داره، مثلا جایی که میریم خونه خاله یا عمش، میخواد اونجا شب بخوابه پیش دختر خاله یا پیش مثلا دختر عمه، که اصلا با این کارش موافق نیستم، با گریه و حرف خودشو به کرسی میشونه و میگیره میخوابه و میخوام مثلا جایی نخوابه چی کار کنم. اعتماد به نفسم زیاد نداره به قول معروف، چیکار کنم همین اعتماد به نفسش هم یه ذره بره بالا؟ چند تا راهکار رو آقای دکتر
بله
کنم؟ راه
پسر یا دختر فرمودید؟
دختره.
چند سالشه؟
8 سال و 8 ماهشه، یه خواهر 16 سالم داره، زیاد اونم باهاش راه نمیاد به خاطر این رفتارهایی که داره. اتفاقا خواهرش هم داره گوش میکنه. گفتم اگه یه راهنمایی به خواهرش هم بکنید، چون حرف من به قول معروف اونم تو سن جوان و جوونیه، حرف منو نمیخونه. گفتم من آقای دکتر یه صحبتی با مثلا چیز انجام بدم، بعد شماره آقای دکتر رو میخواستم.
من یه چند تا سوال بپرسم.
بله بفرمایید.
مدرسه که میره برمیگرده دوست داره بله. همه چی رو برای شما تعریف بکنه یا نه؟
نه اینجوری نیست. من بعد خودم یکی یکی ازت سوال کنم.
احسن.
بعدا مثلا خیلی بیش از حد استرس و هیجان داره، آرامش اصلا نداره.
بعد تو دیکته هاش جا به جای نقطه دیده میشه؟
بیش فعالی؟
نه نقطه، مثلا نقطه کلمات رو جا به جا بذاره
تو دیکته هاش.
تو املا؟
نه اینجوری نیستش.
توی ریاضی هم که بخواد جمع بکنه به اصطلاح مثلا مثال میزنن، دو به علاوه دو میشه چهار، پنج نمینویسه که یا شش نمینویسه که.
نه اینجوری
خدمتون عرض میکنم.
حرفش هم خوبه، زبانش مثلا میره و الان به خاطر این استرسش فرستادنش ورزش، بعد این مثلا یه ذره هیجانش خالی بشه به قول معروف، ولی بازم اون استرس رو داره.
دو خدمت
دو سال داره میره ولی هیجان و استرس رو داره.
بسیار خب خانم امیدی، منتظر باشید انشالله جناب آقای دکتر توضیح میدن. خدا نگهدارتون، سلامت باشید، خداحافظ شما باشید. بفرمایید شما.
ببینید من سوالاتی که میپرسم اگر فرض کنید جواب مثبت باشه یه بحثه، مثبت نباشه بحث دیگری است. ببینید تو این سن وقتی که میاد میشه فرض کنیم کلاس اول دوم ابتدایی فرض فرمایید داره یک حرکت این چینی از خودش نشون میده، قاعدش بر اینه که عاطفی باشه. مثلا اکثر بچه های این سنی دوست دارن بیان تو خونه برای مادرش تعریف بکنه تو مدرسه اینطوری به مادرش اتفاقاتی افتاده. این معناش این هستش که خب الهی شکر داره اطراف خودش رو میبینه و در عین حال مادر رو هم امین خودش میدونه، پناهگاه خودش میدونه. اینو منفی ندونیم، فکر نکنیم این بچه داره این کار میکنه پس معناش این هستش که خب این اشکالی هست. نه بچه نه از چیه، این نیست. این معناش اینه که داره میبینه. اما بالعکس مثل ایشون اتفاقی که میفته انگار نه انگار مثل این آدم بزرگا داره کنارش رد شده. یا فرض فرمایید که اگر تو درس ورود پیدا میکنه واقعا تو این حالت هیجانی قاعدش بر این بود که اتفاقات جا به جایی بیفته، مثلا فراموش بکنه یه چیزی رو، عدد ریاضی رو جا به جا بکنه، در دیکته جا به جا کنه. خب پس اینم نداره. پس اینطور نیست که بگیم این بحث هیجانه و هیجان روش تأثیر اینطوری گذاشته. چون ببینید ما میگیم که فراموشی یا اختلاله یا اضطرار یا انزجاره، یعنی شکی نیست این سه تا یکیش هست، ممکنه هر سه‌اش هم باشه. خب پس اختلال وقتی نیست و در اینجا هم فراموشی اینطوری اتفاق نمیفته پس چیز دیگره. خب پس ما بیاین سراغ اصل قضیه. یک، این بچه از اونایی است که فشار روانی از ناحیه کمپلکس کردن ها روش هست. یعنی چی؟ کلاس زبان باید بره، ورزش باید بره، نمیدونم کجا باید بره. بارها عرض کردیم بزرگوارا هر کاری در راه خودش با میزان سن خودش، موقعیت فضای وقت خودش لازمه و خوبه. این که یک بچه 6-7 ساله، 8 ساله ما میخواییم که تو این فضای درسی اون هم یه واقعیتیست. ما الهیشک خود وزیرمونم دو سه بار دیدم که به زبان آورده، الهیشک فهمیده. چون این واقعش آگاهی مثلا ممکنه یک مقام مسئولی اون ضعف ها رو نمیدونه، خدای شکر فهمیده. ببینید یه واقعیت، ما میزان درس هایی که داریم برای بچه ها خارج از ظرفیت سنشونه. یعنی مدارس این داره که میکنن دار، نه اون چی که توی سازمانه و شد. نه
پس اصلا اینی که بعضی ها میان مثلا بچه ها رو غیر انتفاعی میفرسن، درس های فوق‌العاده دارن صبح بعد از ظهر، اینا پس اصلا
هیچ کدومش از نظر علمی درست نیست. ما بحث علمی داریم میکنیم اینجا. وقتی میگیم علمی یعنی اینکه آقا یه جایی باید باشه، آزمایشگاهی باید باشه، کارگاهی باید باشه، صحت و عدم صحتش رو بگه. من نوعی بیان حرف بزنم این کارو درستی نیست. من باید بگم حرفم مبناش کجاست، مدرکش کجاست، و الا همینطور حرف زدن که کاری نداره.
درست.
حالا پس بنابراین اینو که واقعا در دنیا جاهایی داریم که این کارا رو بحث کردن. خود بنده حالا میخوام بگم شما از کجا میگه، من خود بنده رفتم در کشورهایی که خیلی از همین حضارات دوست دارن مکانش رو، مثل اروپا. خب اگر بس اونجاست، آزمایشگاهشون رفتیم، کارگاهشون رفتیم، از نزدیک دیدم، توضیح خواستم، مثلا چرا همچو درسی رو شما مردود میدونید؟ مثلا مثل همین کلان هست، میگن که فرض کنیم که جزوه های اضافه میدن یا کتاب های کمک درسی میدن، شما چرا میگید نه؟ اینا میان دقیقا اومدن بر روی دانش آموزانی که این کار رو کردن، میزان فشردگی بازو بسته شدن به اصطلاح خود قدرت تالاموس، هیپوتالاموس توی این قضیه چقدر فعالیت میکنه رو بررسی کرده، سنجش کردن، میزان هورمونایی که داره، میزان هورمون تیروکسینی که اونجا وارد میشه بحث کردن، میزان از موجه کارکرد چک و چک مغز رو چقدر هست کار کردن، میزان ما 27 نوع حافظه‌مون اونجا باید کار کنه. حافظه خیلی داریم، 27 نوعش باید اینجا کار کنه. و بعد جالبه اینا بسته میشه، دو تاش کار میکنه اون موقع. پس اولین دلیل خواهر بزرگوار اینه که ایشون یه فشار اینطوری روش هست.
از چه جانبی؟ یعنی پدر مادر؟
از جانب این که یا پدر مادر یا مدرسه کار نداریم، کلاس های زیاد داره میبینه، چون که خودشون یه اشاره هم کردن ورزش داره میره، چون که ورزش تو مدرسه
خیلی خوب نیست، ورزش اضافه رفتن
به این شکل اضافه که ابدا تو این سن
در همون حد تو مدرسه فقط
کفایت میکنه، چون این سن سنی نیست که همه اینا را بخواد.
خب
اینا بازی میخوان، اشتباه نکنیم، بازی تا ورزش فرق میکنه. بازی حالت سرگرمی و آموختنی رو داره، ورزش جسم رو داره به کار میگیره. مثلا میره چی کار میکنه؟ میره فرض فرمایید میگه که ژیمناستیک میره. خب ژیمناستیک برای این سن چی؟ ببینید اینا نکته هستا. خب بابا ما این همه دکترای ارزم بزرگ شما ورزش داریم، من از اینا سوال بکنم؟ پس یه نکته. یا مثلا همون کلاس زبان، الان وقتش نیست، الان وقتش نیست. چرا؟ چون شون کارهای دیگه داره، درسای دیگه داره، یا کارهای دیگه. پس این یکی فشاره. دوم این چیزی که میاره تو این قضیه کار میکنه، نوع تذکراتی که مادر باز اینجا آورده، نوع زوم کردن مادر رو این که این کارا باید انجام بدیم. سه، متاسفانه یه جاهایی پاسخ زیاد به بهانه هاش داده شده. به تعبیر این لجبازی، اون کتاب علل لجبازی کودک و نوجوان و درمان آن رو ببینن، من اونو مفصل آوردم. یعنی بحث هایی که روایات ما هست آوردم، بحثی که روانشناسی مطرح الان نگذشته. چرا؟ چون ما روانشناسی سه مقطع تاریخی براش داریم.
بله.
یک مقطعی که الان داریم هیچ کدوم از او بحثایی که فرق می‌داره تو با مثلا همین بحث لجبازی بچه‌هاست قبلی رو قبول ندارن. چرا؟ چون قبلا آزمایشگاه اینچینی نداشتیم، الان داریم. میزان تراوش غده آدرنالینشون چقدر باید باشه که میگیم این مال لجبازیه؟ قبلا اینو نداشتیم، الان داریم. پس ببینید اینا یه نکته‌هایی هستش که عنایت داشته باشن. اون نوع لجبازیش وقتی که جواب میده گاهی اینطوریه، گاهی نه. شما اتفاقا لجبازیشون برگردیم به سخنان مولامون امیر مومنان علیه السلام، فرمود تذکر زیادی موجب برافروخته کردن آتش لجاجته. پس ممکنه شما تذکر اضافی میدی، اون کتابو بذار جلوتون بر اساس اون پیش برو. میخوام که خیلی خلاصه جوابشون بدم.
بله.
چون یک دو سه اومده. پس این نکته است. نکته آخری که خدمتتون عرض بکنم این که مطالب بعدی میاد، مثلا میگه من تو خونه فلانی میخوام بخوابم. چرا میخواد اونجا بخوابه؟ بحث اینجاست که اینجا اون محبوبیت مقبولیت بحث اینه، اونا تذکر بهش نمیدن، شما میدید. خواهر بزرگوارمون شک نکنن که الان اگه پدرشونو مثل این مادر تذکر کنه، پدره رو بیشتر قبول دارن تا مادره تو این قسمت ها. اما روح مادر فرزندی اجازه نمیده که این خیلی عیان بشه. پس اینه که ما زیاد تذکر دادن هنر نمیدونیم، به راه وارد شدن هنر میدونیم. اینه یه نکته ای است که اونم برای اینکه نره، شما کافی هستش که این نوع فشارها رو کم کنید، این نوع تذکرها را کم بکنید، البته به راهش کمک کنید که کارش درست انجام بشه. اما این نکته دیگری که آخریش عرض کنم اینه که این بچه ها به دلیل که تک بچه بودن، خود تک بچه بودن، مثل تک دختری در بین چند تا پسر، تک پسری در بین
خواهر دارن، ایشون خواهر 16 ساله دارن،
من عرضم اینجاست، تک پسری بودن در بین چند تا دختر بودن ممکنه هم چه حالاتی بکنه، اما ایشون از اون نوعش نیست که بگیم این تکه خب و خاطره میره با اونا بازی کنه، این نیست اصلا. ایشون از اون نوعی هستش که عرض میکنم اونجا را مقبولیت میبینه فقط. اگر در این قسمت بچه ها یعنی همون خواهرش یا اطرافیان دیگه بیان اون میدون کاری رو بهش بدن، اینجا براش راحت حل تره، اون خیلی مهم نیست و اثر خیلی هم بدی هم نداره.
بعد حالا این من احساس کردم از صحبتهای مادر که دغدغه دارن، که ظاهرا ارتباط صمیمی و دوستی بین این دختر خانم که 8 سالشه، خواهرشه که 16 سالشه، دو برابر سن هست و در دو مقطع در واقع میتونه میشه گفت که هستن، اون ارتباط برقرار نمیشه، ظاهرا خوب نیست، ولی اگر بود خب خیلی راحت تر با یه خواهر تو خونه با هم بازی کنن، خیلی در واقع
برای یکی از احتمال حداقل خودشون نمیفرمودن که مثلا یکی از احتمالات دیگه. خب پس حالا راه چی هستش؟ معمولا برای این 4 تا راه مطرح میکنن، هر کدوم خودشون خواستن. یه راهش اینه که مادر با دخترها معمولا در هفته، اگر نمیتونن در روز، در هفته فضای را به عنوان فضای بازی، به عنوان فضای تفریح، به عنوان فضای کار کنار هم میتونن انجام بدن، ایجاد کنن که با هم باشن. خود با هم بودن باید یه بهانه اینطوری داشته باشه، یعنی صرف این که برم تو خیابون نه، باید یه بهانه این چینی به عنوان کار. این نشد، دومی رو مطرح میکنن، میگن بچه‌ی پسر بزرگه در حقیقت با تو دختر بزرگه بایستی در حقیقت برای کوچکه یک نوع حالت مربیگری داشته باشه. مثل چی؟ فرض فرمایید بعضی از کارهاشون رو در اختیار اون قرار بدن، مگر این که یه استثناء قائل میشن که این دختر خانم بخواد حالت فرد سالاری ایجاد بکنه، اگه اون باشه نه، چون میگن اون حالت فرد سالاری نباشه. سومین راه اگر نشود، سومین راه را میگن، یعنی هر کدام میگن در دست شما هست. حالا یک بند خدایی هم جلسه قبل اتفاقا تلفنش باقی موند که گفتیم
بله،
نقص
بله.
کردنش از اسلام شهر بود، کجا بود، کرج بله. بود که یه نکته‌ای داشتن فرمودن بچه‌ها وقتی به این سن میرسن، بعد رو به نزدیک نوجوانی که میشن، خواسته های فراوان دارن، بحثش موند جواب ندادیم. این همون جاهاست، اینا یه نوع خواسته هایی که بچه بزرگتره داره، یه نوع خواسته کوچیکه داره، آیا میشه اینا رو جمع کرد یا نه، اینجا رو بحث میکنن. میگن که بهترین راه این استش که اون به اصطلاح خواسته های بچه کوچیکه رو در اختیار بزرگ تأمینش رو بگذاریم، او احساس چیکار کنه، بزرگ منشی کنه و از این طریق محبتش به کوچکه حالت دوستانه اتفاق بیفته. الان این نیست، الان اون میاد معمولا یه حالت برخورد چکشی داره که شما چرا این کار میکنی، این کارو نکن، یا مثلا سر و صدا نکن، یه همچین حالت ها را داره، ولی حالت اون مسئولیت پذیری که اتفاق بیفته خیلی راحت‌تر روی نظارت رو پیدا نشد. میگن آخریه، آخریش چیه؟ میگن که مادر واقعا هنگام ارجاع مطلب به یکیشون متناسب با سن صرفا ارجاع بده. مثلا فرض فرمایید اگر بنا هستش که تو بحث کار سفره است، اینطور نباشه فقط و بزرگتر رو بگه،
سفره جمع کردن و پهن کردن، خب
در اینجا باید به هر دو متناسب با سن باید بگه، یعنی هر دو تاشون باشه، هر دو تا متناسب با سن. مثلا فرض کنیم لیوان رو با کوچیکه را میگه باید جابجا کنی، قابلمه را بزرگتر میگه، در حد خودشون باید بخواد. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، بنا نیست برای کوچکتره با بزرگتره هر چیزی رو بخواییم و بنا نیست بالعکس هم اتفاق بیفته. میگه هر دوشون رو باید متناسب با سنشون جالب یک جا اتفاق بیفته.
درست.
ممکنه این اوایل براشون سخت باشه ولی یه واقعیتی است. مثلا همین الان بناست آب بیاره، میگه تو آبو بیار، تو هم فراشو بیار، یعنی هر دو باید اتفاق بیفته. این چرا این کار میکنیم؟ چون اینها نوع فاصله سن مطرح نیست، بحث نوع گرایش فکریشون مطرح هست، این گرایش باید تطبیق پیدا کنه.
درست. خب خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کرمی عزیز، استفاده کردیم. فقط یه کوچولو پاسو بفهمی، خوابیدن پیش همسن و ساله فامیل اصرار میکنه، این کار خوبیه بمونه اونجا یا نه؟ مادر این کاری که داره انجام میده و علاقمند نیست اونجا بمونه، همین یه جمله،
جز یک بار یک جا درست نیست و اون اینه که اگر بچه‌مون تنها خوابیدن براش مشکله تو همچه جایی، حالا هر سنی هست، میگه تنها تو اتاق خودش نمیخوابه، در یک همچه جایی کار خوبی است که اون تنها را تعمیر میکنه، غیر از این به هیچ وجه کار خوبی نیست.
یعنی روی لجبازی‌هاش اینها یه جوری مدیریت بکنن که
بله اون
اصرار نداشته باشه. بسیار خیلی متشکرم آقای حجت سید وهاب حجت عزیز دلمون که از افغانستان از ابتدای برنامه یکی دو بار تماس گرفتن، ظاهرا ارتباطشون قطع شد و بعد لحظه آخر هم تماس گرفتن سوال بپرسن نشد. من عذرخواهی میکنم، شرمنده، انشالله تو برنامه بعدی یه مقدار زودتر تماس بگیرن که ما بتونیم سوالات این عزیز رو پاسخ بدیم. از تک تک شما خانواده های عزیز، بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت برنامه کانون مهر ممنون و سپاسگزار هستم. باز هم عرض تسلیات و تعزیت حقیر رو بپذیرید. به مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر حقیر هم تا لحظات دیگر مشرف میشم حرم کریم اهل بیت، انشالله دعاگوی تک تک شما خواهم بود. خدا نگهدارتون.